أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. یکی دیگر از رذایل اخلاقی صهیونیست‌ها این است که اینها حسد می‌ورزند نسبت به رهبران الهی، به پیروان اینها. حسد که یک رذیلت اخلاقی است در قبال قبطه است و مرحله بالغه بخل است. مرحله بالغه بخل و مقابل قبطه. بخل آن است که انسان نعمتی که دارد به غیر نمیدهد، دفع نعمت است و عدم ایصال به غیر. حسد زوال نعمت از غیر است. نه تنها حسود حاضر نیست نعمت خود را به غیر بدهد، بلکه مائل است نعمتی که خدا به غیر داده است از او زائل شد. و این رذیلت اخلاقی مانند سایر رذایل اخلاقی خودسوز است. همه رذایل اخلاقی این خصوصیت را دارند، ولی حسد از اینها مشتعل تر است. لذا در کیفر اینها سخن از تسعیر جهنم و آتش افروخته و شعله جهنم مطرح است. در باره حسد گفته شد که حسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. این تشبیه معقول به محسوسی است، ولی در محیط خودش حقیقت است دیگه، تشبیه نیست، تمثیل است، بیان مثال است. یه وقت از تشبیه است مثل زیدون کل اسد، یه وقت از تمثیل است یعنی بیان مثال است، بیان فرد است. حسد واقعا آتش است، تعارفی ندارد. منتها آتش دو قسم است. یه آتشی است که پوست و گوشت رو می سوزوند، پارچه و فرش رو می سوزوند. یه آتشی است که روح رو می سوزوند. و روح از اون نظر که یک موجود مجرد است، مادی نیست، مثل لباس نیست، مثل جسم نیست، آتشی هم که روح سوز است مسانخ با اوست. بله؟ نه، روح معرفت خدا را دارد. معرفت یک امر مجرد است. جسم که معرفت ندارد، چه لطیف چه غلیظ. بر تقدیر آتشی که روح را می سوزند یک فرد کامل آتش است. آتشی هم که جسم را می سوزند یک فرد ضعیفی آتش است. جسم را آتش حسی می سوزند، روح را آتش غیر حسی می سوزند. حالا در بحث های سوخت و سوز بدن، همین آیه بعدی سوره نساء که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها خواهد آمد. اما اون آتشی که روح را می سوزند همان است که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، و این فؤاد سوز است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر واقعا آتش دو قسم است، یک قسمت محسوس یک قسمت غیر محسوس، این حدیث شریف که الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب می شود تمثیل، نه تشبیه. واقعا آتش دو قسم است، اون جامعش دو قسم است. بعضی از اقسام و حسی هم مثل آتشی که هیزم رو می سوزند، و بعضی از اقسامش غیر حسی هم اون آتشی که روح رو می سوزند، ایمان رو می سوزند به مانند. این اجمال بحث درباره حسد. ولی به طور کلی رذایل اخلاقی خود سوزند. رذایل اخلاقی مثل آتش است. آتش هرگز به دیگری آسیب نمی رساند مگر که خود را از پا در آورده باشد. یعنی اول از خود شروع می کند بعد دیگری. حالا یک زغال چوبی یا یک زغال سنگی یا هیزومی به مانند اون وقتی مشتعل شد یا مواد منفجره دیگر، این اول خود را می سوزند، بعد لباس دیگران را یا بدن دیگران را. خاصیت آتش این است که از خودسوزی شروع می شود. رذایل اخلاقی هم واقعا این است، اول خود انسان را از پا در می آورد، بعد دودش هم به چشم دیگری می رود، خاکستر هم به دیگری می رسد، تا به دیگری برسد اون شعلش کم می شود. لذا در اوائل سوره مبارکه اسراء آمده است که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. آبم همینطور است در برابر آتش، فضیلتم همینطور است در برابر رذیلت. فضیلت اول خود نماست، یعنی خود را نمو میدهد، بعد اثرش سایش و نمی به دیگری میرسد. هیچ کس ممکن نیست به دیگری کار خیر انجام بدهد بل اصاله. خود رشد میکند مثل یک درخت، درخت ممکن نیست بالاصاله به کسی خیر برساند، خودش رشد میکند، تنومند میشود، تناور میشود، سایه پیدا میکند، بعد یه چیزایی هم سایه به دیگری میدهد. حزائل این طور واقع. این آیه نورانی مثل سایر آیات نورانی قرآن کریم از اون محتوای عمیقی برخوردار است که در سوره اسراء فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. کار بد کردید مال خود شماست، کار خوب کردید مال خود شماست. تو بحثای قبلا به هر رسید که ما در درک معارف قرآن باید یک خدمتی در پیشگاه قرآن کریم داشته باشیم، یک انسی هم با نصوص و روایات داشته باشیم، دو اونگاه ببینیم قرآنی که خود را معنا می کند و روایاتی که در حقیقت مبین قرآنند اونا چه لطائفی را برداشت میکنند. اونگاه میفهمیم دیگه از سطح مغنی و جامی و متول باید بیرون آمد، چون نوع این ادیبان ما یا تفکر اشعری داشتن یا تفکر معتزلی داشتن. وقتی حروف را معنا میکنن گاهی هم به اشعار جاهلی مثال میزنن، گاهی هم به آیه. این چنین نیست که معنای آیه همین باشد که در مغنی و جامی آمده است. اون نویسنده مغنی یا نویسنده کافیه و جامی یا نویسنده متول و معانی به بیان و بدی و مانند آن با اون تفکر و برداشت خود گاهی مثال از اشعار جاهلی می آوردن، گاهی مثال از آیه می آوردن. ممثل همان است که خود فهمی مثال را از آیه می آورد. حالا اگر کسی در خدمت قرآن باشد معلوم شد دید خیلی عمیق‌تر از آن است که مغنی شاهد آورد یا متول شاهد آورد. به هر تقدیر خیلی ها این لام را به عنوان مشاکله گرفتن که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم باید این فرمود فعلیکم نلکم فعلیها نلها، ولی مشاکلتم فرمود فلها، نظیر لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. در حالی که اون لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت درباره سود و زیان است، این آیه سوره اسراء درباره اختصاص است که این لام لام اختصاص است. بد کردی مال خودت است، خوب کردی مال خودت است. هیچ ممکن نیست کسی به کسی بد بکند مگر سایه بدی او به غیر برسد، و هیچ هم ممکن نیست کسی به کسی خیر بکند مگر اینکه سایه خیر او به او میرسد. هر کاری که انسان انجام میدهد اولا و بالاصاله و به ذات خود را میسازد یا میسوزوند، بعد سایش به دیگری زیان میرساند یا سود میرساند. حالا اگر کسی کار خیر کرده، به دیگری علم یاد داده، به دیگری مال داده، به دیگری لباس داده، به دیگری مسکن و مأوا داده، یه چیزی به دیگری داده، خب اون چه که خود برد با اون چه که به دیگری داد قابل قیاس نیست. خودش روح و ریحان برد، ابد برد، و یه مشکلی هم از دیگری حل کرد. اون چه را که خود برد فیض ابد است، اون چرا که به دیگری داد یا فرش داد یا خونه داد یا زمین داد یا مال داد و مانند داد مشکلش حل کرد. این مثل سایه درخت است. تمام تلاش کوشش درخت اینه که رشد بکند، نمو بکند، بعدم سایه اش رهگذر را خنک میکند. این درباره این احسنتم احسنتم لانفسکم. و اما درباره این اسعتم فلها،
هایی کسی نسبت به دیگری بد کرد تا برسد به جایش دیگری رو از بین ببرد و بکشد. غیر از این که چیز دیگر نیست. دیگری میکشد یعنی چی؟ یعنی بین روح او و جسم او جدایی میاندازد. این حیات زود گذر دنیا را که مثلا 10 سال یا 20 سال یا 50 سال میتونست زندگی کنه از او گرفت. همین است دیگر. اما خود را به عذاب ابد گرفتار کرد. و من یقتل مؤمنن متقمدن فی جزاءه جهنم خالد. خب اون بدتر است یا این؟ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. حالا اگه کسی آبروزی کرد، زبان درازی کرد و آبروی کسی را برد، زبان درازی کرد، غیر از اینکه او رو خجالت داد در بین جمعی، ولی بالاخره 6 ماه یا 1 سال یا کمتر و بیشتر همه فراموش میکنن دیگه، یا حد اکثر 20 سال حتی یادشون میره دیگه. ولی در روایات ما دارد عده زبانشون در قیامت به قدری دراز میشود که اهل قیامت رو زبان اینا راه میرن. اینا کیانن؟ اینا همون زبان درازا هستن دیگه. خب اون بدتر یا این؟ این یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم نشون میداد که هر کسی بد کرد واقعا به خود بد کرد. مثل کسی که در درون خانه خود یک کنیفی بکند، دائما خودش در بوی بد به سر میبرد به متعزیز، گاهی آبر کوچه که میگذرد از این بوی بد هم متعزی میشود، ولی تمام ضرر را صاحبخانه میبیند. حسد واقعا این چنین است که یعکل الایمان. این اختصاصی به حسد ندارد. همه رذایل اخلاقی آتش است و از خودسوزی شروع میشود. خاصیت آتش اینه، مثل خاصیت آب اونطوره. آب اول خود را تأمین می کند به صورت یک نهال و درخت تنومند در میاد، بعد به دیگران میوه و سایه می دهد. و آتش اول خود را می سوزاند بعد به دیگران آسیب می رساند. در بین این رذایل اخلاقی حسد یه رذیلت بدتری است که الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار و الحطب. این حسد از خود خوری شروع می شود، یه آتش زیر خاکستر است. اگر کسی اظهار نکرد آهسته آهسته در درون خود می سوزد. و اما اگر اظهار کرد که کار حرامی، این دیگر درون سوزی و بیرون سوزی شروع می شود. این رذیلت، این رذیلت در بین این اسرائیلی ها شیوع داشت. فرمود اینها نه تنها حسودن به این معنا که فقط در مخزن دلشون تمنی زوال نعمت را دارن، بلکه تلاش و کوششون این است که این نعمتم از شما بگیرن. این بحثش در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که اونها میکوشن مسلمین را کافر کنن بر اساس حسد. آیه 109 سوره بقره این بود که بعد کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اینا علاقمندن که این کارا بکنن و دوست دارن. چرا؟ حسدن من عند انفسهم. این نعمتی که خدا به شما داد میکوشن این نعمت از شما بگیرن بر اساس حسد. و الذین کفروا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. اینه یه همچه مرحلی دار. همون مرحله را در جریان بعد از جنگ احد اجرا کرده که از مدینه به مکه رفتن برای توطئه مشترک بین یهودی ها و مشرکین که علیه اسلام و مسلمین تهاجم کنند. در این مقطع در سوره مبارکه نساء که محل بحث است فرمود ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اینا میکوشن این نعمت از شما بگیرن. این یه مطلب. البته ولی محل ابتلا در اینجا این است. اونی که مشکل بعد از احد بود و توطئه رفتن به مکه بود و زمینه تهاجم بعدی بود، اینا مال یهودی هست. البته مورد آیه خاص باشد مخصص آیه نیست دیگر. بله؟ چرا حسود نسبت به یک انسان عالم عادل این مشکل دارد؟ این سؤال دردآور را او باید جواب بدهد. میداند کمال است، تحصیلش برای او سخت است، خود فراهم نکرد و نمی کند، ماد از دیگرم بگیره. خب تردی دیگران برای حاسدان دردآور است. خب کسی ترقی کرده، حالا یا در مال ترقی کرده یا در علم ترقی کرده، به جا ترقی کرده نه بی جا. اگه بی جا ترقی کرده باشد که این حسود نیست، این وظیفش این است که جلوش بگیرد. اما ببیند رفیقش رشد کرده، حالا یا تو مسائل مالی یا تو مسائل علمی، و این اون توان را ندارد یا نمیخواهد زحمت بکشد، ناچار از درون میسوزد. مطلب بعدی آن است که منظور از این ناس کیست؟ هم یحسدون الناس. گرچه آیه اطلاق دارد شامل غیر یهود هم میشود، ولی نسبت به مورد خود خوب نست است. احتمالاتی درباره کلمه ناس ارائه شد. اول اینکه منظور از ناس شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد، و تعبیر از شخص به ناس یه تعبیر رایجی است. مثل اینکه اگر کسی به زید ستم کرد، زید میگوید اینا چرا به مردم کار دارن، اینا مردم آزارن. یه تعبیر رایجی است، مردم آزارن، یعنی اگه من هم نبودم دیگری هم بود اونا میرنجوندن. شخص من زید مطرح نیست، اونا نه تنها به من آسیب رسوندن، اگه من نبودم دیگری هم بود اونا آزار میکردن. خوی مردم رنجوندن در اینا هست. این یک که از فرد به ناس تعبیر شده است. نکته دوم آن است که همون طوری که از ابراهیم سلام الله علیه به امت تعبیر شده است که کان ابراهیم امتا قانتا، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان ناس تعبیر شده است، برای اینکه او سازنده امت و ناس و جامعه است. احتمال سوم این که منظور از ناس پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین به او باشند که جز همراهان او هستند، به شهادت جمله قبل که در آیه پیشین بود که ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. الذین آمنوا شامل پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین میشه. احتمال چهارم این است که منظور از ناس پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام باشند، برابر روایاتی که داره که نحن الناس المحسودون. خب اینا همه بیان مصداق است، ولی قدر متیقنش خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است به هر یکی از این احتمالات چهارگانه. و دیگران در پناه پیغمبر به نعمت رسیدند و قهرن در پرتوب او هم مشمول حکمند و محسودند و مانند آن. بعد ذات اقدس اله می فرماد اینا چرا حسد می برزن؟ ما این سمت ها را که الان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دادیم قبلا به انبیای ابراهیم داده بودیم. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن علیما. ما قبلا هم به آل ابراهیم دادیم و این رشته ادامه داشت و دارد تا پیغمبر برسد علیه السلام. منظور از آل ابراهیم اون معنای وسیع نیست، وگرنه خود حاسدان را که بنی اسرائیل هم شامل می شود. منظور انبیای ابراهیمی هم تا برسد به وجود مبارک پیغمبر علیه السلام، نه آل ابراهیم به اون معنای جامع و وسیع، وگرنه شامل خود بنی اسرائیل که جزء حاسدین هم می شود. به بنی اسرائیل خدا ملک عظیم داده است، به جامعه بنی اسرائیل هم کتاب و حکمت داده است. لذا در سوره مبارک مائده آیه 20 وجود مبارک موسی علیه السلام به بنی اسرائیل این چنین فرماید: به از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. به جامعه بنی اسرائیل می فرماید بین که در بین شما انبیا مبعوث شدند، خدا در بین شما افرادی را ملک عظیم داد و به جامعه شما چیزهایی داد که به هیچ جامعه ای نداد، چون در هیچ جامعه اینقدر انبیا مبعوث نشدند که در جامعه بنی اسرائیل انبیا مبعوث شدند. در جوامع دیگر پیامبران بودند اما به عدد انبیای بنی اسرائیل نبودند، اینها زیادتر از دیگرانند. مسئله داوود، مسئله سلیمان، اون ملک عظیم را اینا داشتند. حکومت مصر را بعد از زندان وجود مبارک یوسف تصاحب کرده است بالاخره. اینها ملک عظیم داشتند دیگر. همین مصری که اینا تحت استضعاف بودند روزی زیر سلطه حکومتی همین آل ابراهیم بود دیگر. وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه هم برابر اون که در آیه 101 سوره یوسف هست این چنین میگوید: رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. خب پس این ملک را که در کنار اون نبوت و کتاب و حکمت است، ذات اقدس اله به آل ابراهیم داد، به انبیاء ابراهیمی داد و این حکومت را به تعبیر مرحوم امینالاسلام رضوان الله علیه سیاست دنیا و آخرت را به اینها داد که اینا هم معنویت داشتن نبوت بود و هم سیاست و حکومت داشتن که زمامداری جامعه بود. بعد فرمود الان این چه نیست، در طول تاریخ هم همین یهودی ها بعضیشون ایمان می آوردن، بعضی ها صدن سبیل الله می کردن. لذا فرمود فمن هم من آمن بهی و من هم من صدعن، یعنی اینا دو گروه هم مثل سایر مردم، منطقه اکثری اینها به طرف فساد گرایش داشتن. فمن هم من آمن بهی و من هم من صدعن، بعضی ها به همین کسی که ما به اون ملک دادیم، کتاب و حکمت و نبوت دادیم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ایمان آوردن و بعضی از اینها صدن سبیل الله کردن، صد از او کردن. صد با صاد هم به معنای انصراف است، هم به معنای صرف. جامعش این است که معنی صرف است، یا صرف نفس یا صرف غیر. این صدن سبیل الله معنای بازداشتن است، هم بازداشتن خود از راه خدا، هم بازداشتن دیگران از راه خدا. گروه اول مؤمنن، گروه دوم نه تنها کافرن بلکه بر اساس اون حسدی که دارن میکوشن دیگران را هم از این نعمت بازدارن، لذا صد میکنن از راه خدا. نه تنها منصرفن بلکه صارفن، نه تنها کافرن بلکه تلاش میکنن کفر را ترویج کنن. پس مقابل من آمنم فمن هم من آمنم و من هم من کفر نیست، بلکه بدتر از کفر است. فمن هم من آمنه به و من هم من ذل و اذل، که اینا هم کافرن هم میکوشن دیگران را به کفر دعوت کنن. لذا فرمود فمن هم من آمنه بهی و من هم من صدقن. اونگاه فرمود به کفا به جهنم سعیرا، فرمود به این که جهنم برای اینها از در افروختگی و اشتعال کافی است. اینا اگر در دنیا احیانا یه زرق و برقی دارن و رنجی ظاهری دامنگیرشون نشد، عذاب جهنم کافی است و کفا به جهنم سعیر. سعیر هم به معنای مشتعل هست، میگوین جنگ در حال تسعیر است، یعنی اشتعال است. نرخ و قیمت را هم که میگوین سعر، برای این که مایه گرمی بازار است، بازار با همین نرخ گرم میشود، ضمناً یه اشتعالی را هم به همراه دارد. خب جهنم مؤنث است، برای این که برابر اون اذا شمس و کبرت و اذا نجوم انکدرت، در اونجا دارد به این آیه میرسد که به اذا جحیم و سعرت، مؤنث است. اگر جهنم مؤنث است لازمش این بود که گفته شود به کفا به جهنم صغیرتن، نه صغیرن. این را گفتن به این که همونطوری که مرد که مذکر است وصف او مذکر است، ولی برای مبالغه تا زیاد می کنند می گوین رجلون علامه، زن که مؤنث است و باید تا داشته باشد تا را حذف می کنند برای مبالغه. گاهی ذکر تا در غیر مورد برای مبالغه است، گاهی حذف تا در مورد برای مبالغه است. و اصلش صغیرتن بود، برای مبالغه فرمود و کفا به جهنم صغیرا. اونجا که ذکر تا برای مبالغه است، نظیر اون چی در سوره قیامت است که بل الانسان علی نفسه لبصیرتن، که این تای مبالغه است، چون انسان که مذکر است، انسان نسبت به خود خیلی بیناست، هیچ چیزی نمیتواند او را از خودش غافل بکند، به نسبت خودش جاهل بکند. ولو القا معاذره، هرچم عذرها را القا کند و عذر تراشی کند، بالاخره میفهمد چه کار است و و می داند چه کار است. بله انسان علی نفسه ده بصیرته. اینجا که جای ذکر تا بود تا حذف شده است برای مبالغه و کفا به جهنم سعیر. مذکر و مؤنثش این چیزی نیست که یکسان باشد که سعیرت هم مثل بصیره دید. در مواردی که مؤنث هست باید مؤنث ذکر بکنن دیگه. صفت مشبهه. مطلب دیگر آن است که آیا در قرآن حرف زائد با عمل بی معنا هست یا نه؟ آیا یک کلمه خواه اسم خواه فعل خواه حرف در قرآن وجود دارد که معنا نداشته باشد فقط کار بکنه؟ بعضی میگن آری ما در قرآن حروفی داریم که حرف هم خوب کلمه است که این کار میکنه ولی معنا ندارد. نظیر همین کفا بالله علیمن، کفا بالله نصیرن، کفا به جهنم سقیرن، امثال ذلک. ادعی میگن این چنین نیست. چیزی در قرآن نیست که معنای خاص خود را نداشته باشد. ضمن اینکه کار میکند، یه نکته هم او را همراهی میکند. اینها مسئله کفا بالله علیمن، کفا بالله نصیرن، کفا بالله وکیلن یا کفا به جهنم سعیرن، اینا را این چین توجیه میکنن. چه کفا با الله یه ارتباط تنگاتنگی دارد که فعل با فاعل مرتبط است. کف الله دیگر. و اگر بخواهن او رو به صورت انشاء بیان کنن میگن اکتفه بالله. کف الله یعنی اکتفه بالله. پس از اون جهت که رابطه کفا با الله رابطه فعل و فاعل است، اینا به هم مرتبط و این با برای ایجاد یک گره مجدد است که یک اضافه خاصی بین کفایت و الله برقرار است. پیام مجدد این با این است که یه وقت است میگوییم زید کافی است، امر کافی است، کف از زید، کف آم و امثال ذلک. یه وقتی میگیم کف الله و کف بالله. برای اینکه بفهمانیم کفایت الهی نظیر کفایت سایر کافیان نیست، این بار اضافه میکنه که این با پیام جدیدی دارد که برای تحکیم اون رابطه است. این دو بیان را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان ذکر کرده. مرام شیخ طوسی در مقابل دیگران نکات ادبی قرآن را هم فراموش نکرده است. جنبه ادبیشون هم خوب قوی است. اگر مثلا از دیگران قوی تر نباشد در حد خود خوب است. ایشون همین دو بیان را چه در باره کفا بالله علیمن و کفا بالله نصیرن دارن و چه در باره کفا به جهنم صغیرا. در ذیل آیه قبلی که بحث شد فرمود و الله اعلم با اعدائكم و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، در جزء سوم از این تبیان های ده جلدی صفحه 211 ذیل همین آیه محل بحث، یعنی ذیل آیه و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، این چنین می‌فرمایند و دخلت الباء فی قولی تعالی بالله لأحد امرین احدهما للتأکید لأن الاسم فی کف الله کان یتصل اتصال الفاعل. الله با کفایت ربط فعلی و فاعلی دارد، فعل و فاعل به هم مرتبطند، پس الله با کفایت ارتباط دارد. فلما دخلت الباء صار یتصل اتصال المضاف و اتصال الفاعل، پیوند مضاف می شود که این با برای چسبوندن است، برای ایجاد ارتباط مجدد است، یه معنایی رو به همراه دارد. لیعلمم ان الکفایت منه تعالی لیست کل کفایت من غیرهی فی المرتبه. اگر دیگران کافی است و خدا کافی است، کفایت دیگران مثل کفایت خدا نیست. کفایت خدا یه ارتباط تنگاتنگی با الله دارد، گسستنی نیست. بعضی چون قدرتشون محدود است بعد از این مقداری کفایت از اینا گرفته می شود، اما کفایت خدا چون ارتباط شدید با خدا دارد گسستنی نیست. لیعلم ان الکفایت منه تعالی لیست کن کفایت من غیره فی المرتبه و عدم المنزله فزوعف لفظها لمضاعفت معناها. در لفظ ما دو تا عامل آوردیم برای ایجاد ارتباط، یکی همون فعل و فاعل هست که همه جا هستن با هم مرتبطن، یکی برای تحکیم اون ارتباط این حرف بار آوردیم. این بچه اول. بچه دوم همان است که با زائد است و معنای جدیدی ندارد. از ثانی یعنی بچه دوم که برای دخول کلمه باست به کلمه الله، لأنهو دخلهو معنای لأنهو دخلهو، این کفا بالله معنای اکتفو بالله دارد. یعنی این فعل ماضی ظاهرن جمله خبری است که الغیت بدال انشاء کف الله یعنی اکتفه بالله. اگر می گفتیم اکتفه بالله با می آوردیم، حالا که گفتیم کف الله با می آریم، لأنهو معنای اکتفه بالله است. ذکره و زجاج ذکر کرده است، اما حالا همه نحویین ذکر کرده باشند شاید این چین نباشه. و موضعه رفع اون بلا خلافین، البته محلا مرفوع است یعنی کف الله، ولو ظاهرا مجرور است. همین دو معنا را در ذیل آیه محل بحث که فرمود به کفا به جهنم سقیرا آمده است، اون را در صفحه 230 همین جلد سوم ذکر کردن. فرمودن که و کفا به جهنم لتأکید الاختصاص لأنه یتعلق بهی بین وجهین، وجه الفعل فی کفا جهنم، چون خود فعل به فاعل ارتباط دارد که قوله که کف الله، و وجه الاضافت فی الکفایت به جهنم، که با این اضافه که حرف است یه معنای رو هم در درون خود دارد، حالا یا لامیه است یا میمیه است و امثال ذالک، بالاخره حرف جای اسمی نشست، کار اسمی کند. و علی ذالک قیل کفا بالله للدلاله علی الکفایت للدلاله علی ان الکفایت تضاف الیه من اوکد الوجوه. و اون اوکد الوجوه دو وجه است، و وجه الفعل و وجه المصدر. از طرفی هم مشابه این در کفا بهی اسمن مبینا هست، در این گونه از موارد که نمی شود گفت اکتفه به کفاهو اسمن مبینا، اما کفا بهی اسمن مبینا در این گونه از موارد که دیگه جا برای این که ما بگوییم فعل ماضی ولی امر است نیست، که اکتفه به اکتفا بکن، که یعنی این برای این که گناه باشد خیلی کافی است، شدیداً کافی است. یکی اینکه فعل به فاعل ارتباط دارد، یکی برای تحکیم ارتباط این حرف با را در وسط آوردن که تا الساق باشد. مطلع بعدی آن است که به اصل سخن برمیگردیم. در نوبت‌های قبل تو سال‌های قبل همین مطلب عرض شد، ما اوائل امر برای اینکه ثابت بشود قرآن معجزه است از در فصاحت و بلاغت نیازی به علوم ادبی داریم، اما بعد از اثبات این که قرآن وحی است دیگر نباید به دنبال این کتاب و اون کتاب بگردید. بعضی از مفسرین تلاش کوششون این بود که آیا ثلاثی مجرد مصدر او بر وزن تفعله می آید یا نه. به زحمت افتادن که لا تلقوا بعیدیکم الى تحلوکه، تحلوکه مصدر ثلاثی مجرد است از حلک یحلکو. آیا مصدر ثلاثی مجرد که بر وزن حلک فعل یفعل باشد تفعله می آید یا نه؟ هی کتابا را ورق می زدن. اینجا بود که بعضی از بزرگان اهل تفسیر گفت به این که اگر ثابت نشده بود قرآن وحی و معجزه است، شما دنبال این اون بگرد، اما حالا که برای شما ثابت شده است معجزه است، سایر لغات را از قرآن بگیر، نه قرآن را بر جام و شواهد تطبیق بکن. و اصل قواعد ادب را که این اهل بیت یاد دیگران دادند، وگرنه عرب جاهلی که قوانین ادب مدون نداشت. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که یه بخشش مرحوم مفید نقل کرده، یه بخشش دیگران، که اسم را معنا کرده حضرت دعبال اسود، یاد داد فعل را معنا کرده، حرف معنا کرده، از اون به بعد ادبیات مدون شد و شکل علمی پیدا کرد، وگرنه همون کلماتی بود که در افواهشون بوده اینها. و اگر یه علمی مدون نباشد قواعد نداشته باشد با مثال ها نمی شود علم درست کرد، با موارد جزئی نمی شود علم درست کرد، مگر قاعده باشد. قاعده را اینها یاد دادن. اینا از کی یاد گرفتن؟ از منبع وحی، از قرآن. بنابراین در این حال که علوم ادبی سرمایه است، باید نردبان باشد نه دست و پاگیر. وقتی آمد آدم بالا شواهد رو میسنجد، میبیند نه قرآن یه سلسله معانی لطیفی دارد که این نه در متول صاحب متول بود، نه در مغنی صاحب مغنی بود، نه در کافی و جامی صاحبان کتاب ادب. والحمدلله.